بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أذكر إنك ما بحثي رو شروع کردیم با اونم اینه که بتوانیم از کتاب الهی استفاده کنیم که عالم امر، حالا به یک اعتبار تعبیر عالم به کار ببریم، به یک اعتبار بگیم عوالم امر، نه دیگه اعتباراتیست دیگه، حالا یعنی غیر از این عالم مادهی که توش هستیم، این عالم مادهی که در اون تکلیف وجود داره، باش درگیریم، این ابتلاعات درش هست و شریعت برای تدبیر اون نازل شده، اینا بذاریم کنار، بریم اون عوالم بالاتر. خب شما با اون عوالم بخواید برید، میرسید به وجودی که در اون تدرج نیست. این مطلوب ماست که در فلسفه اثبات شده و ما میخواییم این رو از کتاب الهی استفاده کنیم. خیلی مطلب شریفیست، یعنی استفاده این مطلب واقعا مقتنم هست، آدم حواسش رو جمع کنه و استفاده ببره که عالم ماده چنین عالمیست و اون عوالم بالا چقدر پاکن، چقدر زیبان، لطیفن، خیلی ارزش داره. حالا بحث در آیه شریفه سوره لقمان بود و تعبیری که تو اونجا وارد شده که ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده. خلق شما، بعث شما، اینا مثل نفس واحده هستن. خب توضیح هم داریم دیگه، اون سیر ادعای بحث چیه دیگه؟ بحث در ماده امر و اینا نیست، بحث در تصویریست که ما باید نسبت به مصداق عالم امر داشته باشیم، اون رو چطور بشناسیم. خب اینو صحبتشو گفتیم که علامه طباطبایی رحمت الله علیه میخواد چیکار بکنه، این دیگه صحبتش شده. در مورد دلالت آیه شریف بر مدعا، دو مسیر مطرح شد. یکی بررسی دلالتش با لحاظ سیاق آیه شریف، آیات قبل و بعد، و یکی هم خود همین جمله لحاظ بشه. حالا میگیم بعد که یک بیانی هم وجود داره که نه اصلا از خود این جمله هم بیاییم بیرون، حالا نه دیگه باید صحبتش بکنیم که اصلا این جمله نباشه. ما اینجا از مرکب ناقص همین آیه هم میتونیم استفاده کنیم، مرکب تامش به کنار، مرکب ناقصش هم دلالت داره بر مدعا. و عنایت داشته باشید دیگه، اینو بارها گفتیم بازم میگیم، اینجور استفاده هایی که داره اتفاق میفته از آیه شریفه مبتنی بر زمینه کردن یک سری از قضایای مستفاده از عقل به الفاظ. یعنی شما میگویید که الفاظ آیه دلالت خودشون محترم، محفوظ، اگر کسی هیچ مقدمه عقلیه ظریفی هم دستش نباشه، او باید بتواند از الفاظ کتاب الله استفاده بکنه، یه چیزی گیرش بیاد. ما میذاریم رو چشمون، گفتیم واقعا کتاب الهی یک کتاب معماگونه و اینا نیست، حدیثش هم خوندیم، کتاب روشنیه، باید ازش استفاده بشه. لکن در این حال هیچ محذوری هم نمی بینیم که استفاده یک سری از معارف از الفاظ کتاب الهی منوط باشد بر اینکه یک سری از مقدمات عقلیه بهش زمینه بشه. اون هم میاد یک پرده دیگری از دلالات آیه رو کنار میزند و ما رو به یک سری از معارف تحت آیه میرسانم. این هم در جای خودش حقه، درسته. حالا سابقا اشاره کردیم لا یبعد که برخی بیان از این الفاظ مستقیما منتقل بشوند یک سری از حقایق رو کشف کنند بلا توسط مفاهیم. محتمل است، یعنی برهان بر امتناعش ظاهرا نمیشه اقامه کرد، ما که به ذهنمون نرسید سابقا یه بچی براش بیان کردی، اینم گفتیم، اینم هست، اشکالی نداره. شما بیایید از همین الفاظ قرآن کسی بشنوه، اصلا ممکنه عربی هیچی بلد نباشه، الفاظ قرآن بشنوه، یک صفای باطنی داشته باشد، همینطور که داره این الفاظ عربی رو میشنوه، خودشم از عربی هیچی بلد نیست، براش یک سری حقایق هی منکشف بشن به برکت این الفاظ، از این الفاظ منتقل بشود، از علم به این صوت منتقل بشود به یک سری از حقایق. عرض کنم که محتمل است، محتمل است. بله، این الفاظ با ارزش نازله من عند رب العالمین بر قلب ختم مرتبت صلوات الله علیه و آله با قلوب اهلش یه چنین کاری بکنند، برهانی بر امتناعش نده و وجیه هم هست که ثابت باشه بر اهلش یک چنین توفیقاتی. خب حالا اون چیزی که ما دنبالش هستیم، سابقا هم گفتیم، این است که از مفاهیم الفاظ آیات استفاده میکنیم، یعنی استفاده ما یک استفاده فخیمی نیست، در حد بنده ضعیف حالا این بحثا داره مطرح میشود که ما بیایم از الفاظ و یک معارفی رو، مفاهیمی رو برداشت بکنیم و اینجا بیاییم از زمینه کردن یک سری مقدمات به یک سری از معارف جدیدی برسیم که این معارف برای آدم عامی، آدم دور از علوم عقلی اصلا قابل فهم نیست، اصلا ارتباطش رو با خودش هم تصور بکنه، ارتباطش رو با آیه تصور نمیتونه بکنه. لکن شما گفتیم که حجت است و معتبره. خب خدمتتون هستیم. حالا ها از این مقصدم یه نکته بگم، اونم این که در تقریر این دلالات گفتیم دیگه، تعریفش روشنه، اون انتقال ضروری که از دال مدلول، دال به مدلول هست و میگیم دلالت. خب عرفم که این انتقال میشود دلالت، نقل دادن، شاید داریم نقل دادن لفظ مخاطبش را، مستمعش را، عالم به خودش را به مدلول میشود دلالت. حالا اینکه وصف حال دالو بگیم دلالت، شاید یک تسامحی باشد، دلالت حالا وصف حال دال نیست، بلکه فعل دال است، کاریست که دال با شعور موجود زی شعوری می کند که شعور به دال پیدا کرده، علم به دال پیدا کرده. حالا اینم بحث استدلالی بود، اشاره کردیم. خلاص عرض ما اینه که ممکن است در تقریر این دلالت، در نحوه این انتقال حرفها گفته بشه دیگه. تو بحثای ظریف عقلی شما ممکنه با تعابیر مختلف یک مطلب رو بگید، یا ممکنه اصلا چند مطلب رو به شکل مختلف بگید، ادله مختلف بیارید. خیلی جای عرض کنم که جولان هست، میشه جولان داد، جولان درسته، حالا جولان تعبیر مصطلح معروفیه، جولان ظاهرا لغت عربیشه. خیلی میشه جولان داد اینجاها. اسب ذهن طلبه تیزهوش هرچه سریع بتازد باز جا داره. یعنی انسان فکر میکنه در این علوم عقلی، در این معارف، در این آیات، هرچه فکر میکنه میبینه بازم میشه یه چیز ظریفی رو برداشت کرد. خیلی جای برداشت داره، یعنی یه مطلبی رو میشه بعد اشکال مختلف برداشت کرد، بیان کرد، لوازم زیادی براش میشه مطرح کرد. ذهن دیگه آقا جان، خدا به این ذهن یه قدرتی داده است، خیلی عجیبه، خیلی ثاقب است، سوراخ میکند. واقعا ذهن همینطوره، خیلی قدرت داره، اگر خوب متمرکز بشه توی جایی خیلی چیزا میفهمه. مثل غواصی که میرود و در قعر دریا مرواریتا استخراج میکنه، ذهن انسان اگر غور بکند در آیات و روایات خیلی چیزا استفاده میکنه، میفهمه که آجان این آیات و روایات گنجینه لایتناهای معارف، این ادعیه، این میراثی که ما از اهل بیت اسمت طهارت داریم، این وحی که خداوند متعال منت گذاشته برای که در رسول الله صلی الله علیه و آله در اختیار ما قرار داده، هر چی درش شک بکنیم هی میشه ازش برداشت کرد، برداشت کرد، برداشت کرد. اینی که تو روایات هم این پذیرفته شده که قرآن همیشه تازه است، همیشه میشه ازش برداشت کرد، معارفش لایتناهاست، این تو روایات هم به این تصریح شده دیگه. این به چه حسابیه؟ اگر قرار بود اصرار بورزیم که سطح فهمش باید در سطح فهم یه مخاطب عامی باشد، از یک متن عامی هر چی میفهمه ما باید بیشتر از این نفهمیم، اگر این بود که تمام میشد دیگه، که نمیشد آخرش یه روزی قرآن، معلوم میشود که نه، الگوی فهم در قرآن یه الگویی است که اجازه میدهد شما پیوسته از این حرفای نو به نو بفهمید. یه چنین الگویی حاکم است در القاء معارف در قرآن. خب این یه چیز مغتنمیه دیگه، عنایت دارید خودتون، بندم اینا رو بارها محضرتون عرض کردم. خب آقا استفاده کنیم، این خواستم مقدمه باشه برای اینکه محدود نشید به یکی دو تا تقریر که بنده به ذهنم رسیده عرض میکنم به ذهن خودتون رسیده. نه، هیچ تعجب نکنید، ممکنه خیلی چیزا برداشت بکنید، هر جای کار زیاد داره. خب بفرمایید حضرت عالی در مورد برداشت مدعا از آیه شریفه بدون لحاظ سیاق چیزی به ذهنتون میرسه؟ آره. سلام علیکم.
سلام علیکم جان.
بودید از اول صحبت های بنده تازه اومدید؟
من نه آجا، تقریبا یه شب تایگست با اومدم.
من میشه گفت که از اول بودن از
صحبت من. خب ما هم عرضم که روزه رو تازه شروع کردیم، عرض کنم که هنوز اولای روزی. خب عرض کنم که بحث دست دوستان هست دیگه، ما یه آیه که مرحوم علامه آورده بودند و با این آیه میخوان اثبات بکنن که عالم امر عالمی است که درش تدرج نیست، داریم صحبت بکنیم که این به چه شکلیه. خب هر کدوم از دوستان شروع میکنن انشاءالله ثوابشون بیشتر باشه، جزو از سابقون باشه.
بفرمایید. آقای خانی آماده میکنن این چیزی که برای تکلیف اول. تکلیف اول این بود که شما فرمودید که از فرمایشات و تقریر استاد فیاضبخش استفاده بکنید و دو تا آیه مد نظر بود. اول این که قبل این لقمان 28 بله سوره قمر آیه 50 و ما امرنا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما امرنا الا واحدتون کلم البسر. ما فرمودن که خب کلم البسر معمولا وقتی لم گفته میشه با اون معانی که توی لغت بردیم معنای عرفیش اینه که میخواد زمان رو نفی بکنه، یعنی این زمان بردار نیست. وقتی گفتیم امرنا الا واحدتون مثل این که کلم البسر مثل لمح بصره، یعنی زمان امر ما از یک چیزیه که توش زمان نیست، کاملا روشن مشخص میکنه عدم تدریج در امر. و اما دومی که سوره لقمان آیه 28 جلسه پیش هم بحث کردی و شما فرمودید که بعد اینکه شما تدریس کرده بودید چون قرار بود که ماهی رای بدیم که بحث دو طرفه شد، فرمودید که این بر حسب تو قیامت این شکلیه که هم خلق خلقو کن، یعنی خلقت ما قبل از این عالم، و هم بعث ما که نفس واحده است. از این نفس از این البته نفس واحده که نه، از سیاق خود آیه که در مقام نفی این بود که قیامت با این تعداد افراد چه شکلی خدا به حساب مردم میرسه، حساب رسی میکنه. میخواد بگی که خیلی فکر نکنید که زمانی خواهد بود، زمان نمیبره، نفی زمان و تدریج میکنه از عالم قیامت.
شبهه منکرین چی بوده؟ یعنی آیه میخواد به شبهه در معاد جواب بده، شبهه منکرین معاد چی بوده؟
اینکه اشتغال خداوند که به یک نفر که میخواد برسه با تعداد کثیری از جمعیتی که ما انسان ها دارن همونجا آمادن دیگه بایستادن که خدا به حساب رسی کنه از اینا. چه شکلیه که چقدر طول میکشه ببینید که برای تک به تک افراد حساب رسی بشه؟ خیلی طول میکشه.
حالا بعضا خیلی طول کشیدنش نیستا، میگه اصلا خدا نمیتونه تمرکز کنه روی این کار علیاذ بالله.
هم اشتغال از یکی از اشتغال به دیگری باز میداره، این نیست فقط
بله. نه همون یه چیز دیگه، هر منظور همین دوتا چیز نبود، بله همون
میاد نفت کنه این آیه، میگه نه انگار که یه نفر رو میخواد تزوری حساب رسی میشه، یعنی میخواد بگه که تو عالم قیامت تدریجی نیست، اونجا معطل نمیشی. اینو به اضافه یک آیه دیگه کردیم که قیامت رو عالم امر گفته، پس نشون میده که قیامت هم از عالم امر، و وقتی نفی تدریج کردیم از قیامت همون نفی عالم امر هم پیش میاد. اینها بود که
این مربوط میشد به اینکه بخوایم با توجه به سیاق استفاده بکنیم.
این مربوط به سیاق
بود.
بله. حالا از نفس
من حالا البته تو مباحثی که با شما داشتیم تو گروه یک عبارتان اخرایی هم در موردش داشتم، اونو به فایل امروز اضافه میکنم. حالا من یادم نیست کی بود، شاید یکی دو هفته قبل بود تو مباحثی که با شما داشتیم، اینو انشالله به فایل اضافه میکنم بعد برای دوستان ارسال میکنم به فایل درس امروز.
اشکال من حل نشد بیزنم.
ها کدوم بود اشکالتون؟
احاطه علمی خداوند رو بس کردید، در صورت که بحث از قیامته و آخر آیه هم داره خدا سمیع و علیمه، یعنی بحث رو برده به
سمیع و بصیره.
سمیع
و بصیر.
بله میخواد بگه که علم خداونده که باعث میشه این شکلیه، یعنی حتی بحث رو قیامت، خود قیامت نیست که امر، خود قیامت نیست که تقریض داره زمان داره یا نه، میگه که علم خداوند این شکلی نیست که زمان اینو بیاد پرده بندازه بین خدا و اون کارتون. یعنی بحث تو علم خداست نه تو قیامت. قیامت حالا تقریض داره یا نداره بحثش نیست، بحث علم خدایه.
خب عرض کنم خدمتتون که
اون احاطه هم که فرمودید، اون احاطه علم خداست نه احاطه قیامت به ذهنیان.
احسن. ببینید در احاطه دو تا چیز لازمه، یکی اینکه محیط باید واسع باشد و یکی اینکه محاط باید محجوب نباشد. خب اگر چلا اینم باز به یکی برمیگردن، چون به یک فرایند میخواد برگرده، اگر احاطه محقق نمیشه. شما از این ورش میگید، میگید خب آیه دارد میگوید خداوند متعال سمیع و بصیرون، دارای سمع و بصر مطلق است، سمع مطلق دارد، بصر مطلق دارد، و لازمه این اطلاق اینه که او از جانب او هیچ گونه حدی نیست، او هیچ گونه عجزی ندارد، دارای علم محدودی نیست. خب عرض کنیم که فلاسفه ای که قائلن به عالم ماده از مرکب از هیولاست، معتقدن به هیولای اولا و میگن که پایی عالم ماده هیولای اولاست، مثل مرحوم آخوندی علامه. خب اینها میگوین که این عالم مستقیما محاط علم خدا واقع نمیشه، چون این عالم محجوبه. یعنی این عالم به اندازه‌ای به خاطر هیولا به اندازه‌ای نازل است، به اندازه‌ای پست است، که این عالم نمیتواند محاط مستقیم علم الهی و سم و بصر الهی واقع بشه. وقتی این عالم توش هیولاست و این هیولا فرض این است که حیثیتش حیثیت احتجاب است، انعدام است، هلاک است، حالا فعلیت او الله فعلیت الله است، حالا تعابیر مختلف، حالا تعابیر مختلف، ولی مطلب یکیه. وقتی این رو معتقد شدند میگوین که نه، خداوند متعال احاطه علمیه به این عالم ماده ندارد، این عالم ماده محجوب از علم خداست. نه اینکه علم خدا ناقص است، نه، این ناقص است از اینکه علم خدا به اون تعلق بگیره. شبیه اون بحثی که میگوین در مورد تعلق قدرت خدا به محالات ذاتیه، که میگن محالات ذاتیه ناقصتر از آنن که متعلق قدرت الهی باشن، اما قدرت الهی نامحدوده. حالا اینم نزدیک به اون، شبیه به همون. لذا اون وقت برای اینکه کسی نگوید خداوند متعال جاهل است به وقایع عالم ماده، به اینکه در عالم ماده چه میگذره خدا جاهل است، علیاذ بالله، کسی حرف نزنه، توضیح میدن. میگن که خب خداوند متعال به عالم علت این عالم ماده که هیولا ندارد، احتجاب ندارد، علم داره، و چون معلول امکان تخلق از علت را ندارد بنابر اصالت وجود، هر چی که معلول دارد همون یک علت دوش افاضه میکنه، لازمه علم خداوند متعال علت عالم ماده این است که به واسطه اون با عالم ماده علم پیدا بکنم. خب حالا شما فرمایش این بود که این آیه اثبات میکند که خداوند متعال یک علم محیطی دارد در قیامت. از کجا اثبات میکند که قیامت متدرج نیست؟ میگوییم که جواب شما اینه که اگر قیامت متدرج بود، لازمش این بود که علارغم سعی علم الهی اطلاق سمیع و بصیر بودن خداوند متعال، اطلاق سمع و بصر الهی درست از طرف او هیچ گونه محدودیتی نیست، اما به خاطر محدود بودن عالم قیامت اگر فرض کنیم متدرج بود، باز هم سمع و بصر الهی به شکل مطلق نتونن ظهور بکنن. باز هم مشکل اشتغال شأنه و انشأنه پیش می آمد. خدا علمش مطلق بود، ولی وقتی معلوم معلومیست، یعنی چیزیست که نمی شود به او علم پیدا کرد، این شیئیست که حتما باید محجوب باشد، محتجب باشد و نمی شود معلوم باشد، معلوم و منکشف باشد، پس در نتیجه به درد نمی خوره این که خداوند متعال علمش مطلق باشه، واسع باشه. با این دیگه وقت به درد پاسخ به شبهه منکرین معاد نمی خورد. اگه بخواد شما به شبهه منکرین معاد پاسخ بدید، باید چنگ بزنید به اینی که بگویید هم خداوند متعال علمش واسعه، هم معلوم که عبارت باشد از وقایع و کائنات اخروی، اونها هم دارای هیولا و احتجاب نیستن. روشن شد آقا؟
بله استاد.
آقا لطفا بیاید سر این سه تا تکلیف. همین الان نیم ساعت جلسه گذشت، ما وارد این سه تا تکلیف نشدیم.
سه تکلیف نیست، دو تا تکلیف.
یه تکلیف این بود که دلالت آیه رو با غض نظر از سیاق بفرمایند دوستان. یه تکلیف این بود که آیا بیانات استاد کدوماش مربوط به دلالت آیه بر مدعاست و کدوم قسمت از بیانات استاد بحثاییه که ایشون حالا استدرادن فرمودن. یکی هم این بود که آیا برای تمسک به آیه شریفه ما باید تو مقدماتمون معرّا بودن نفس از تدریج رو داشته باشیم، یا بدون این مقدمه میشه به آیه تمسک کرد؟ درسته؟
نه، ما متأسفانه دوتاش رو دیدیم. جزدیش هم بود دیگه، تکلیف دومی که نوشته بودید همون اول بود، خودتون فرمودید.
نه، من گفتم تو نوشتن من اشتباه نوشتم، اون منظورم این بود، یعنی گفتم اون فایل ورد و بنده اشتباهی تنظیم کردم براتون فرستادم، متنی که تایپ کردم اونو نباید اینو می نوشتم، وگرنه تکلیف ها ستان. حالا فعلا دوستان بفرمایید که بحث جلو بره. حالا هر کدوم از تکلیف ها رو آماده، هر کدوم از تکلیف ها رو آماده کردید بگی، من راضیم.
من تکلیف اولو گفتم دیگه، تغییر درس حضرت استاد، نکاتی که ازش استفاده میشد، کلم هل بسر.
نه نه نه، اون که مربوط به آیه سوره قمره.
خب تغییر هر دو تا آیه رو داشت دیگه استاد.
نه ببینید، اگر فایل ببینید فایل ورد رو بیارید، یه قسمت فایل ورد یه قسمت آبی رنگه، خب که خطش آبیه، این قسمتی که خطش آبیه تقریر استاد است مربوط به آیه سوره لقمان، هیچ ربطی به آیه سوره قمر نداره.
بالا خودتون عنوان زدی تقریر درس استاد حفظ الله، من همونجا شروع کردم.
آها اونو بیخیال شید، نه پایین تر که بیاید، من منظورم این بوده، منظورم از تقریر درس استاد اون قسمت آبی رنگ بود، ننوشتم این تقریر درس استاد، ولی منظورم این بود. این بالا اشتباه هم بعد عذرخواهی میکنم. دیدید اون قسمت آبی رو؟
بله بله.
اون قسمت آبی تقریر درس استاد مربوط به عرض کنم که آیه سوره لقمان که بنده گفتم ببینید کجای این بیانات حضرت استاد استدرادی مطرح شده تو جلسه و کدوم قسمتاش مربوط به دلالت آیه است. من دیدم شما دوباره رفتی سر مسئله سوره قمر و اون لمح بالبصر و اینا، گفتم خدایا ایشون چرا داره اونو مطرح میکنه، که جیکم در نیاوردم، ولی واسم سوال شد. خب پس از اینجا بوده ماجرا. خب عرض کنم خدمتتون که پس الان ما این متکالیف بر زمین مانده. شیوخنا تقریر آیه لقمان بر مدعا بدون لحاظ سیاق. گفتم بازم میگم، ببینید دوستان، اینجا یه افراد تفریطه پیش میاد. یه طرفش اینه که گاهی اوقات برخی از طلبه ها، ماها خودم عرض میکنم ظرفیتمون کمه، دو کلمه یاد میگیریم، فکر میکنیم چیزی شدیم، شروع میکنیم یه چیزی را رد میکنیم، اثبات میکنیم، میگیم این درسته، این غلطه، در حالی که مایه علمی اینجور چیزارم نداره. خب نفس دیگه، نفس، خدا حفظ کنه به هر حال همه ما رو از شرور نفس، نه خطوات شیطانه. و دیدید دیگه خیلی از این افکار انحرافی، این گرایش های غلط، نتیجه همین طلبه های بی تقواست. کسانی که تو حوزه علمی درس خوندن تقوا نداشتن، برای اینطور میشه. ولی این یه طرف دیگری داره کنم غلطه، اونم این که شخص اصلا به خودش جرأت فکر کردن نمیده، در حالی که دیگه بعد چند سالی که تو حوزه درس خوند میتواند تو این سطح فکر کنه، یعنی این مقدار، این سطح از فکر کردن مایشو داره تا اندازه. خب دیگه واسه طلاب پایه های عزیزان دیگه، شماها دارید سطح عالی میخونید، درس خارج میخونید، این مقدار برای شما نه تنها ممنونیست بلکه لازم هم هست که بیاد فکر بکنید و چیزی که بهتون میرسه ذهن و میدانش رو باز بگذارید، البته با توکل بر خدا، با استغفار، با نورانیت باطن، به قصد کشف حقیقت فکر بکنید. چیزی هم که به ذهنتون رسید بر اساتید عرضه بکنید، از اهلش بپرسید، نه از سر ذهن بزنید که ذهن حق فکر کردن نداره، ترسو بار بیاید، نه از اون ورش حب جاه بیاد و برخی مسائل دیگه، و از اون ورش بخواید اوهام خودتون رو به حساب نظر دین باور کنید و به دیگران هم منتقل کنید، اونم بده. خلاص این که این همین چیزی که الان شما فرمودید من خیلی لذت برد، اینه خوبه. بنده تجربه کردم که آقا جان خیلی برکات دارد اینکه افراد بشینن در معارف فکر بکنن، در حد خودش، در توان خودش. یادم نمیره ما یه زمانی یکی از مدارس علمی بنده بودم تدریس میکردم، هفته چند جلسه نهج البلاغه داشتیم. مالک اشتر، خود نامه امیرالمومنین مالک اشتر، اونجا بنده قبلش که مطالعه میکردم سبقه خب بحثای بصیرتی و تشکیلاتی و اینا بود دیگه، یعنی غلبه با این سنخ از معارف بود. خودم فکر میکردم، میگفتم دیگه اینجا این جمله حد اکثر دو سه تا نقطه بصیرتی تشکیلاتی ازش قابل فهم. یه جمع طلبه کنار هم نشستیم، نیت پاک دوستان داشتن، خدا هم بهشون نظر داشت، الحمدلله من امیدوارم به اون جلسات خدا انشاءالله به اهل اون جلسات نظر لطف داشته باشه، یه فضای با صفایی بود. این دوستان شروع میکردن تو جلسه چیزایی که به ذهنشون میرسه مطرح میکردن، نه اینکه جازم مطرح بکنن که این از ولاغی، مطرح میکردم ناچیزم در حد توان خودم اون مقداری که میتونستم عرض میکردم که درسته درست نیست، ولی غالبا درست بود. یعنی چیزایی اینا میگفتن میدیدم که عجب، این کلام امیر مؤمنان که من فکر میکردم حد اکثر دو سه تا نکته میشه ازش برداشت کرد، 7-8 تا نکته میشه ازش برداشت کرد، تا همون جمع این به 8 میرسید. و این اتفاق روال این جلسات بود، نه اینکه بگم یه بار دو بار که شمد، همیشه اینطور بود که ما هفته دو سه تا جلسه داشته باشیم، یک ساعت، و در این یک ساعت نکات ببارد، نکات ببارد. آقا کلام معصوم اینه، میگم بحثای ظریف معرفتی نبود و بحث تشکیلاتی بود، میبارید آقا جان نکات به برکت فکری که دوستان داشتن. حالا طلبه های درس خارج هم نبودن، اونا پایه های 1-2-3 نبودن، بیشتر از اون 4 بودن حتی اکثر. خب ولی خب یه مایه هایی از بحث های بصیرتی داشتن، به حال از بیانات آقا این ور اون ور، همون مقدار مایه ای که داشتن از بحث بصیرتی، با همون مقدار از ادبیات و اصولی که بلد بودن، با منطق، با کلام، هر مقداری که بلد بودن، با اون نیت صاف اون رو وارد میدان می‌کردن و چقدر نکات به ذهنشون میرسید که غالبا هم به نظر این حقیق درست بودن. حالا یه مواردی معدودی بنده احساس کردم نه برداشت اشتباهه، خب اونجا حقیق اصلاح میکرد، اونا مطرح میکردن، نه چیزم میگفتم که آره اینش خوبه یا نه اینجاش اشتباه. میخوام میگم میدان رو باز بذارید واسه خودتون. بنده لذت بردم از این الان نکته‌ای که شما گفتی، این یه فرایند خوبی بود، یه برداشتی است از آیه. خب اینا روش از اون که میشه ما رو داد فکر کرد، آدم سعی کنه متقندرش بکنه، این حرف رو علمی ترش بکنه، طوری بکنه که بشه ازش در مجامع علمی دفاع کرد این بیانی که الان گفتید. حالا چون ضبط نشد دوباره بفرمایید که ضبط بشه.
من
خواستم
بگم که اینجوری شاید بشه گفته، آیه می فرماید خلقکم
بعثکم.
بعد اینا تشبیه فرمودن به اینکه نفس واحده، یعنی تکثر رو از بین بردن، یعنی تکثر از بین میره. وقتی که تکثر از بین رفت میشه گفت که تدریجم دیگه پس میره دیگه.
خوب این مقداری که گفتید یک بذر بودا، این باید چکش بخوره این حرفای شما. خب من نه الان این رو به عنوان یک تقریر کامل تایید میکنم، نه از اون بار باشید که هی بترسید بگید که من چرا اینو گفتم، ای وای تفسیر برعی شد، ای وای کفریات اومد تو قرآن، از اون که اینا حرفای فلاسفه است، اینا حرفای صوفیه است، استغفرالله. نه این هم غلطه. چیزی که شما گفتید یه جرقه خوب علمیه، با چکش بخوره، جان ما یک بحث علمی رو داره، چکش بزنید تا ازش بتونید به یک تقریر کامل و علمی و موجه در آیه برسید. دیگه خواستم دیگه همه طرفش رو بگم که منصفانه دیگه صحبت کرده باشم، نه این بر باشه که از اون که تأیید کرده باشم شکل کامل، نه اونطوری باشید که بترسید و نخواهید فکر کنید و اینا. خب تشکر. باز چیزی به ذهن دوستان میرسه آقا که از این آیه شریفه عدم تدرج در وجودات امری را بتوانیم برداشت بکنیم؟
میرسه جا جا هم عدم تدرج میشه استفاده کرد ازش، از اون برم نمیشه مطلقاً عدم تدرج استفاده کرد ازش و مطلقاً تدریج رو نفی کرد. عدم تدرج نسبت به خود خداوند متعاله، یعنی نسبت به این که یعنی این خلقت و بعد اگه بخواد از ذات متعال و صادر بشه که نفس واحده است، وقتی اراده میکنه تحققش هم برا خدا همونه. ولی این که تو عالم خارج هم این بخواد محقق بشه، یعنی و نسبت به خود ماها، علم ماها، یعنی انسانها، خب این تدریجه هست. الان بس برای ما که محقق نشد، هنوز ما علم پیدا نکردیم بهش.
مدعا چیه؟
بله؟
مدعا چیه؟
مدعا اینه که ما از این آیه میتونیم عدم تدرج رو استفاده کنیم
در موجودات امری.
بله.
الان هیچ کاری ما نداریم به این که علم ما به موجودات امری چگونه است. بس در مورد خود موجودات امریه، یعنی علم ما اینجا موضوعیت نداره، طریقیت داره. میخوام ببینیم موجودات امری متدرجن یا متدرج نیستن. درسته؟ این مدعا اینه دیگه، ما دنبال اینی. خب آیه الان چی میگه؟
من صدا ندارم. میکروفونتون بسته است، فعالش کنید. خب الان اشکالتون حل شد نسبت به آیه؟
بله حل شد و به نظرم بله ما تو عالم ملکوت خب میتونیم عدم تدرج رو، یعنی خلقت و بعثت بدون تدریجی محققا، اینو میتونیم استفاده بکنیم.
خب الان این آیه مربوط به عالم امره، اگر سیاق رو بذاریم کنار، اینکه این آیه مربوط میشود به عالم امر که در نتیجه بگوییم دلالت میکنه بر عدم تدرج، این کامل دلالتش.
آجا از عطف بعث و کن به خلق و کن هم میشه استفاده کرد. اینا رو جمع کرده، انگار هر دوتاشون تحقق دارن، یعنی اینجور نیست که هنوز بعث تو آینده قرار محقق بشه. اینا رو جمع میگه هر دوتاش یه نفس واحده است، اصلا محقق شده. اینطور نیست که مثلا منتظر باشیم تازه بعد خلق بعث بیاد.
خیلی متوجه نشدم، توضیحتون توضیح روشنی نیست، بیشتر توضیح بدید.
میگه خلقت شما و بعث شما اینا رو با هم دیگه جمع میکنه، نیست مگر یک نفس واحده،
نفس واحده
ببخشید.
اصلا یه
بحثی
هر دوتاش رو ذکر میکنه.
یه لحظه بذارید تموم بشه. خب الان هر دوش وجود داره، یعنی الان شما میگید که این دلالت دارد بر این که ما الان هم خلق داریم هم بعث داریم و اینا مثل نفس واحده هستن.
دل دیگه
گیریم که منو بپذیرم. حالا من واقعا مثلا روشن نیست که شما استفاده کردید که خلق و بعث الان وجود دارن، اینو من متوجه نشدم خیلی راست بخواید. ولی خب حالا گیریم بپذیریم که خلق و بعث الان وجود دارن و اینها شبیه نفس واحده هستن، این از کجاش عدم تدرج در اومد؟
نفس واحده دیگه.
خب الان اینکه باشن یا نباشن تو مقدمات شما اینو وردید دیگه، اینکه خلق و بعث باشن یا خلق و بعث نباشند این تو مقدمات شما دخیل نیست که. چه خلق و بعث بعدن بیا.
اگه بگیم که تدریجی نیست پس باید الان باشه دیگه.
چرا؟
چون که اون وقت انگار زمان رو براش دخیل میکنیم، میگیم تو این تو آینده قراره محقق بشه.
خب اگر اینطوری که دارید اینطوری حرف خوبه ها، خب ولی اگر اینطور باشه نفی حالم بکنید. ببینید در موجودات امری شما وقتی زمان رو نفی میکنید، این نیست که زمان رو به معنای گذشته و آینده نفی میکنید، زمان رو به معنای حال هم نفی میکنید.
گذشته از این فرمایش آی خانی میشه نتیجه مدعا. ما باید اول بگیم زمان نیست بعد بگیم.
خب آره. ببینید تشکر از دوستان، این مباحثه که الان وجود داره طبیعیه، یعنی من کاملا انتظارم همین بوده عزیزم، کاملا انتظارم همین بوده چون واقعا میدونم. بله
یه نکته ای هم به ذهنم رسید که تدرید نفی تدرید بکنه، اون کلمه نفسه.
خب
نفس یک امر غیر مادیه دیگه، ماهیت توش نیست.
خب ماهیت توش هست، ماده توش نیست.
ماده توش نیست، حیولایی که میگفتی.
بله.
خب وقتی که بگیم مثل نفس واحده است، یعنی که تو خلق و بعث شما هم مثل اونه دیگه. مثل اونه یعنی این که تدریس توشون نیست.
تشکر. خب ممنون از دوستان. بفرمایید.
معنای واحده اصلا یعنی چی؟ میگه خلق و کن و بعث و کن نیست مگر که نفس واحده. یعنی این اصلا دو چیزن.
چیا دو تا چیزن؟
خلق و بعث.
خب اگه خلق و بعث که دو چیزن، اینا شبیه یه چیزن.
از باب این که اراده خدا هستن، خدا اراده کرده خلق و بعث رو، هر دوتا رو. اراده خدا اینجا نیست که مثلا یه بار خلق و اراده بکنه، یه بار بعث و اراده بکنه.
خب از این پس نتیجه چی میخواد بگیری؟ این عدم تدرجش تو کجاست؟
اولا یه مطلب این که اینا یکی زن و محقق شدن و دونی... یعنی هر دوتاشون هستن.
خب این که هر دوتاشون هستن نشون نمیده که یه چیزن. اگه هر دو چیزی که هست یه چیز هست.
نه اراده خدا اینطور نیست که مثلا اول خلق و اراده بکنه بعد بحث و اراده بکنه.
خب اگه بکنه چه اشکالی داره با آیه؟ متن آیه تو اینجا چی میگه؟
میگه مثل نفس واحده هستن دیگه. نفس واحده یعنی اینا یه چیزه.
خب اصلا خود دوستان ببینید، بنده توجه داشتم به اینکه این تکلیف تکلیف خیلی سنگین. خب نیاز داشته به اینکه هم دوستان خیلی فکر کنن، همین که بنویسن، یعنی سعی کنن چیزی که در ذهنشون هست قشنگ بنویسن که وقتی بنویسن خودشون ببینن واقعا فقرات استدلالشون کامله یا فقرات استدلالشون کامل نیست. آدم وقتی نمینویسه تو ذهن خودش احساسشون گاهی ذهن اگر تیزن باشن احساس میکنه که کاملا مراحل استدلال روشنه، ولی وقتی مینویسه یهو میبینه که نه اصلا این مقدمه تا اون مقدمه یه چیزایی تو وسط افتاده ناقصه چیه. خلاصه اینکه این کار رو دوستان باید میکردن، یعنی توی این مدت باید قشنگ وقت باز میکردن، فکر میکردن، فکرشون رو مینوشتن، نوشته خودشون رو چند بار مرور میکردن، رجوع میکردن به نوشته خودشون، بعد با هم دیگه مباحثه میکردن. یعنی ما یک چنین انتظاری از دوستان داشتیم، اما این قسمت شدی که انتظار نداشتیم که به هر حال خروجی که عزیزان میارن یه خروجی کاملی باشد که واقعا آدم آسان که اینو بخواد در کنار استدلال هایی که ممکنه استاد فهم داشته باشه آدم اینو بگذاره. نه اینو دیگه انتظار نداشتیم، یعنی اون مقدارشو انتظار داشتیم که زحمت دوستانه، این مقدار که نتیجه زحمت باشه این طبیعیه که اگه میشد خوب بود، اگرم نمیشد اشکالی نداره. یواش یواش آدم باید ترقی بکنه و انس بگیره با اینجور فکر کردن ها. اینجور فکر کردن چیزیست که به این راحتی آدم باش انس نمیگیره، را نمیفته آدم. آدم را بیفته که بتواند فلسفی فکر کنه، را بیفته که بتواند اصلا که معرفتی به آیات نگاه بکنه، زحمت داره، کار یه ماه دو ماه هم نیست، خیلی بیشتر از اینا، خیلی بیشتر از اینا زحمت داره. باید انسان استقامت بورزه تا بتونه را بیفته در فهم معرفتی آیات. حالا وقتم که داره تموم میشه، بنده یه چند تا تقریر خودم در مورد دلالت آیه شریفه بر مدعا نوشتم، اینو در اختیار دوستان خواهم گذاشت و مطمئنم هستم بیشتر از این آدم فکر کنم میتونه حرف بزنه. همین نکاتی که دوستان گفتن بازم آخرش نیست، بیانهای مختلف میشه از این آیه آدم برداشت بکنه جهت اثبات مدعا، راه بازه، بازش آدم کار بکنه. این یه نکته. نکته دیگر اینکه خود بنده در حد یک چیز عاجل اون دوتا تکلیف بعدی رو حل میکنم، تو این فایل اضافه میکنم براتون ارسال میکنم، یعنی اون تکلیف مربوط به تقریری که از درس از استاد دارم و یکی هم اون سوال آخر که
نوشتیم که آیا یکی از مقدمات لازمه استدلال تجرد نفس از تدریج هست یا نه اینو نداشته باشیم، تو استدلال همیشه مدعا رو از آیه برداشت کرد. یه چیزای علال اجاله خدمت دوستان آماده میکنم و ارسال میکنم که دوستان روش مطالعه کنن، فکر کنن، مباحثه بکنن و جلسه بعد اگر سوالی بود ابتدای جلسه رفع سوال میکنیم نسبت به عرایض بنده، چون اگه سوالی داشتن میفهمند و رفع سوال میکنیم. اگر سوالی نبود دیگه جلسه بعد وارد آیه سوم میشیم که یه بحث جدیدی شروع بشه و خیلی هم دیگه در جا نزنیم، آیه بعدی انشالله بررسی بشه. تشکر از دوستان، خدا از رفقا قبول کنه و همه ما رو در راه فهم معارف ثابت قدم بکنه و توفیق عمل و تحقق به معارف رو به همه ما روزی بکنه انشاءالله. فرمایشی دارید آقا؟
آجا این مطلب داشتم.